تعالی برای شما نیست. هو انشأکم من الارض، خداست که شما را از زمین آفریده و به وجود آورده. و استعمرکم فیها، خداست که لذا از خدا طلب آمرزش کنید و به سوی او برگردید. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب، خدا نزدیک به بندگانشه و اجابت کننده بندگانشه اگر به سوی خدا برگردن. خب حضرت صالح با دو تا مطلب، این که خدا شما را از زمین آفریده و از شما درخواست کرده و خواسته که در اون زمین آبادانی داشته باشید و زندگی کنید و عمرتون رو بگذرونید در این زمین، این خدا باید مورد عبادت قرار بگیره. ولی اینها در مقابل حضرت صالح وایسادن و علی رغم بیان منطقی و مشفقانه و محبت آمیزی که حضرت صالح با مردم داشت و معجزه عظیمی را هم برای اونها که عبارت از ناقه او بود آوردن، اما با همه اینها به مخالفت با حضرت صالح پرداختند و نتیجهش هم این شد که قوم صالح نابود شد. در آیات بعدی به این معنا اشاره میکنه، اونا گفتند که ای صالح، یا صالح، قد کنت فینا مرجوًا قبل هذا، تو پیش از این در بین ما به عنوان یک انسان عاقل و خردمند مورد اعتماد ما بودی. اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آیا ما را از عبادت اون چه پدرانمون عبادت میکردن نهی میکنی؟ یعنی دارن میگن انگار اون عاقل بودن مورد شبهه ماست. ببینید چقدر عجیب استدلال میکنن و چقدر عجیب دارن بحث میکنن. حرف حقی رو شنیدن برای اینکه این حرف حق را مورد حجم قرار بدن، خود شخصیت حضرت صالح سلام الله علیه رو مورد حمله قرار میدن. میگن تو قبلا عاقل بودی، یعنی نستجیر بالله الان سخن عاقلانه ای نمیگی. باز حضرت صالح براشون استدلال میاره که یا قوم ارئیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی منه رحمه فمن ینصرنی من الله ان عصیته، بعد از اینکه خدا برای من بینه و نشانه های آشکار و دلیل روشنی رو برای من آورده و من متکیه به اونها باشم و از طرف خودش به من رحمت عظیمی عنایت کرده باشه، اگر من عصیان و نافرمانی خدا بکنم، اون وقت کیه که من رو بخواد یاری کنه در مقابل خدا؟ و هیچ چی نصیب من نمیشه مگر خسران. بعد هم ناقه خودش را مطرح کرد که یا قام هاذهی ناقت الله لکم آیه، این نشانه و اون بیانیه روشنی است که خدا برای شما قرار داده، با ویژگی هایی که برای این ناقه قرار دادن که در آیات بعدی می فرماد فعقروها، اون را از روی سرکشی و طغیان پی کردن و سه روز فرصت پیدا کردن و بعد از سه روز فقال، حضرت صالح بهشون فرمود تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، سه روز فرصت دارید و بعد از اون عذاب خواهید شد، ذالک وعد غیر مکذوب. بعد می فرماد فلما جاء امرنا، وقتی که اون عذاب الهی آمد، صالح و دیگران را نجات دادیم و بقیه نابود شدند. بیان این داستان ها از انبیا برای اینه که قلب پیامبر و مؤمنان رو، قلب مؤمنانی که امروز این آیات رو دارن میشنون، خدا تثبیت کنه که بداند لجاجت کسانی که حق را نمیپذیرند و با حق روبرو و جنگ میکنند، نتیجه کارشون در نهایت نابودی است و پیروزی برای کسانی است که دین خدا را یاری کنند. خدا انشالله به همه ما توفیق بده که در مسیر حق قدم برداریم، وقتی حقی رو فهمیدیم حق پذیر باشیم، که حضرت لقمان به پسرشون میفرماد یا بنیه ان العاقل لدى الحق یسیر، انسان عاقل در مقابل حق نرمه و حق رو میپذیرد. خدا به هممون این توفیق رو عنایت کنه. تقدیم میکنیم به ساحت مقدس همه پیامبران، خاصه پیامبر عظیم و شأن اسلام، صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما منا ومن خزي يوم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العلي العظيم
سبحان الله
خدایا از زمین بریده ای آسمان را عیان کن و تعبیر را بیش از این روا مدار خدایا بی نگاه لطف تو هیچ کار به سامان نمی رسد نگاهت را از ما دریغ مکن
که میشنوم یاد آرامش میافتم یاد همه خوبی ها میافتم اهل نماز اول وقت هستم هر موقع هم که بتونم میام مسجد نمازم میخونم وقتی که نماز اول وقت میخونم روزم با آرامش سپری میشه احساس بهتری دارم احساس آرامش میکنم دیگه هرچی خاطر اصلا این بنا این فضا آرومم میکنه دوست دارم بیام یا مثلا نمازم اول وقت بخونم اعصابم آروم میشه وقتی نمازم اول وقت میخونم یا میام مسجد به جماعت میخونم احساس بهتری دارم آرامش پیدا میکنم اعصابم آروم میشه
اللهم رب النور العظيم رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم
مشکلاتمو به خدا میگم و درخواستامو ازش میخوام ناراحتیمو میگم و احساس میکنم خیلی بهم نزدیکه منم خیلی به خدا نزدیکم راحت دردمو میگم درمانم هم از خدا میخوام
از زیر طاق عرش صدایی به گوش میرسد نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند بلند شو حضوری از جنس عشق بگیر بر سجاده ابر بنشین و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق
با اعلام اذان ظهر با وقت کابل شما را به خدای مهربان می سپاریم یا حق
الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
قبول بشه اطاعت و عبادات شما همراهان ارجمند و گرامی دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شویم.
رئیس جمهور سابق آمریکا، خروج ما از افغانستان بدتر از جنگ ویتنام بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران، قطع روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی راهکار عملی برای توقف جنایتگری این رژیم است. و هشدار چندین باره یونیسف، کودکان فلسطینی در غزه در آستانه مرگ هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در گذشت عالم بزرگوار مرحوم آیت الله محمد امامی کاشانی را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود تصریح کردند: این عالم متقی و خدوم در طول سالهای متمادی، چه پیش از پیروزی انقلاب در مجموعه روحانیت مبارز و چه پس از آن در جایگاه‌های حساس مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، امامت جمعه تهران، سازمان تبلیغات اسلامی و مدرسه شهید مطهری، منشأ خدمت به کشور و نظام جمهوری اسلامی بودند و امید است این همه در نامه حسنات ایشان مقبول درگاه الهی باشد. یادآور می‌شوم آیت الله محمد امامی کاشانی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران، شامگاه شنبه در منزل خود به علت ایست قلبی دار فانی را ودا گفت. وی که متولد دهم میزان 1310 هجری خورشیدی و از اعضای اولیه جامعه روحانیت مبارز تهران بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی مناسب متعددی را با حکم امام خمینی رحمت الله علیه عهده‌دار شد. مرحوم آیت الله امامی کاشانی از سال 1362 با حکم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب شد. وی همچنین ریاست مدرسه عالی شهید مطهری را با عهده داشت. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و از نامزدان حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور، بار دیگر گفت که خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان به عملکرد نظامی بدتر از ویتنام منجر شده است. ترامپ این اظهارات را دیشب در گرد همایی انتخاباتی در ریچموند ویرجینیا بیان کرد. این نامزد جمهوری خواه با احمق خطاب کردن بایدن همچنین افزود که رئیس جمهور آمریکا اساکر ایالات متحده را به کشورهایی می‌فرستد که تا به حال نامش را نشنیده است. ترامپ پیش از این نیز از خروج فاجعه‌بار آمریکا از افغانستان انتقاد کرده بود. نیکی هلی، یکی دیگر از نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات آینده آمریکا، هم اخیراً گفت خروج اردوی کشورش از افغانستان پیام اشتباهی را به متحدان و دشمنان واشنگتن ارسال کرد. وی با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین، جنگ غزه، افزایش آزمایش موشک‌های بالستیک کره شمالی و حملات سایبری چین به زیرساخت‌های آمریکا گفت این همه ناشی از ناکامی کشورش در افغانستان است. هلی افزود جهان به معنی واقعی کلمه در آتش است. اشتباه نکنید، اگر ما در افغانستان آن ناکامی را نداشتیم، هیچ کدام از این اتفاقها نمی افتاد. گفتنی است که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان که منجر به تسلط دوباره طالبان بر افغانستان شد، بایدن مورد انتقاد شدید سیاستمداران ایالات متحده قرار گرفته است. قلندر عباس، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در قطر با رئیس مؤسسه کمک رسان ژاپنی جایکا دیدار کرد. عباس در این دیدار خواستار آن شد که کمک های سرتاسری و طویل المدت به افغانستان ارائه شود. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
باید خدمات بیداشتی دامدار و مؤثر و سرتاسری برای همه مردم در افغانستان ارائه گردد. دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه در خبرنامه‌ای که برای رادیودری فرستادم میگوید دکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در جریان سفر رسمی خود به کشور قطر با رئیس اداره جایکا دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار پیرامون خدمات صحی طویل المدت و مؤثر برای مردم افغانستان آن بحث و گفتگو شد. عباد در این دیدار با اشاره به اوضاع کنونی امنیتی در افغانستان گفت امنیت در سراسر کشور تامین گردیده، رفت آمد در تمام اولسوالی‌ها و قریه‌ها مساعد است. بنابراین لازم است تا برای تمام مردم افغانستان خدمات صحی طور عادلانه ارائه شود. وزیر صحت‌عامه اضافه کرد باید به جای پروژه‌های کوتاه مدت و پروژه‌هایی که موثریت آنها کمتر است، بالای پروژه‌هایی که به نیازمندی‌های مردم پاسخ داده، دوامدار و باثبات باشند و احتیاجات ولسوالی‌ها را حل کنند، غور گردیده عملی شوند. گفتنی است که جایکا از مؤسسات امدادرسان ژاپنی است که در عرصه‌های مختلف به ویژه بخش صحت در افغانستان از سالهای متمادی به این طرف همکاری می نماید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
باشندگان کابل از افزایش قیمت مواد سوختی شکایت دارند و می گویند در اثر بارش برف و باران بهای چوب، زغال و تل افزایش یافته است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
پایتخت نشینان از افزایش قیمت مواد سوختی شکایت دارند و میگویند در اثر بارش برف و باران در طی چند روز گذشته بهای چوب، زغال و تل دوباره بالا رفته است و حکومت طالبان میخواهند از بازارهای کشور نظارت جدی داشته باشند.
سیر 5 روپیه بالا رفته. تیرم برف و باران یک سیر از میشه که سیر 5 روپیه بالا رفته. والا این خواه نی رقم است که برفباری میشه، راه ها بسته میشه، وقتی که بسته شد باز علتش اینمی است که مواد نمیرسه، وقتی که نرسید خب مجبور است بالا میشه دیگه.
یک کم قیمتر شده دیم بارشا، برحال سخت است برای مردم داره، بیکاری است، شاره هم نیست، یخی است، یک کم باید بخیر. قیمتی سوخته، قیمت تیل هم نظارت داشته باشه که قیمت نشه، توزارا قیمت وارد نکنه، در حال همین یک توجه داشته باشه.
برخی از فروشندگان چوب و زغال نیز تایید می‌کنند که با مسدود شدن شاهراه‌ها قیمت مواد سوختی افزایش یافته است و گفته این فروشندگان مواد سوختی اکنون پایتخت نشینان با کمبود مواد سوختی مواجهند و به همین دلیل بهای آن افزایش یافته است.
برف که آمده یک ذره تغییرات آمده، چون زغال نمیه، یک مقداری که در سرایا بودن اینا هم کم شدن. زغال نم بخی دیگر راه بند است، یک مقدار که دیگر سرای بودن هم تمام. وضعیت مردم پیسه ید نداره، بسیار سخت است، میاد تا نیم سر زغال میخره، 20 روپه چوب میخره.
بعد از اینکه راه بند شد و هم بند شد، مردم مال در بدر طرف خراب میگرده، هیچ کدام کاروبار هم نداره. بازارم فعلا زغال بند است، چی راه بند است، دیگر سرای هم خالی شده دیگه، مردم بسیار عذاب است.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل اما میگوید همه روز از قیمتها در بازار نظارت جدی دارند و به کسی فرصت نمیدهند تا گران فروشی کند.
شاروالی کابل بگونه مشخص بیش از 2.5 سال که در شهر کابل نخنامه توسیع میکنم و از این نخنامه ها کنترل و نظارت جدی و عملی دارند. از این بابت هست که در تمام شهر کابل تمام مواد اولیه در نخنامه است مطابق ازو به پیش میره و الحمدلله فعلا نرخ بسیار خوب است نسبت به سال قبل هم، اما بعضی موادی وجود داره که یا کرنسی ما یک تغییرات دومه و یا که قیمت جهانیش بالا میره که او هم مطابق به نخنامه پیش میره و هیچ کس اجازه نمیدیم که بی‌عدالتی انجام بده و یا خدای نخواسته سر پرچون فروش عمده فروش و یا هم سر مستهلک مردم باشه ظلمی صورت بگیره، تمام موارد مطابق به نخنامه پیش میره.
شهروندان در حالی از بالا رفتن قیمت مواد سوختی در بازارهای کابل شکایت دارند که در چند روز گذشته به دلیل برف و باران‌های سنگین بسیاری از بزرگراه‌ها به شمول سالنگ برای رفت آمد مسدود شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق، قطع روابط تجاری و اقتصادی با رژیم صهیونیستی را راهکار عملی برای توقف جنایتگری صهیونیست‌ها دانست. سید ابراهیم رئیسی در ادامه دیدارهای دو جانبه با سران کشورهای شرکت کننده در هفتمین اجلاس مجمع سران کشورهای صادر کننده گاز در الجزایر روز شنبه با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. رئیسی در این دیدار با انتقاد از بی‌عملی برخی کشورهای عربی و اسلامی نسبت به وظایف خود در قبال مسئله فلسطین، قطع روابط تجاری و اقتصادی با رژیم صهیونیستی را راهکاری عملی برای توقف جنایتگری صهیونیست‌ها دانست و بر لزوم تقویت همکاری‌ها جهت ایجاد بازدارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی تاکید کرد. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مسئله امنیت برای ایران و عراق اشاره کرد و مقابله با گروهک‌های تروریستی و تجزیه طلب در نقاط مرزی را نیازمند تعامل و نقش‌آفرینی هر دو کشور دانست. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار عراقی قوی و امن بوده است، برگزاری آیین باشکوه راهپیمایی 40 را از جلوه‌های زیبای پیوند عمیق قلبی و دینی میان دو ملت عنوان کرد و میزبانی ملت عراق از همه اقوام و مذاهب در این آیین باشکوه را شایسته تجلیل و قدردانی دانست. رئیس جمهور عراق نیز در این دیدار گفت روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق فراتر از همسایگی در مرزهای جغرافیایی است و ریشه در عمق باورهای دینی و فرهنگی دو ملت دارد. وی گفت با مواضع شجاعانه دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع فلسطین و غزه افتخار می‌کنیم و معتقدیم تا زمانی که رژیم جنایتکار و متجاوزی همچون رژیم صهیونیستی در منطقه حضور داشته باشد، این منطقه ثبات امنیتی نخواهد داشت. مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره مرگ کودکان در غزه بر اثر سوء تغذی هشدار داد. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف پس از اینکه 10 کودک فلسطینی در باریکه غزه بر اثر سوء تغذی جان خود را از دست دادند، در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت از هر 6 کودک زیر 2 سال در غزه، 1 کودک دچار سوء تغذیه حاد است و کودکان غزه در آستانه مرگ هستند. راسل گفت در حال حاضر حتی هر 1 دقیقه تأخیر در دسترسی کودکان فلسطینی به تغذیه، آب، مراقبت‌های طبی و محافظت از آنها در برابر گلوله‌ها و بمب‌های رژیم صهیونیستی عواقب وحشتناکی در پی خواهد داشت. و افزود هیچ یک از این موارد بدون برقراری یک آتش‌بس بشردوستانه در غزه میسر نخواهد شد. تد شبان جانشین مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز پیشتر با اشاره به جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه گفته بود در حال حاضر حدود 90% از کودکان زیر 5 سال در غزه دچار بیماری‌های مصری هستند. مقامات رژیم جنایتکار اسرائیل بارها گفتند که اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه و سوخت به باریکه غزه را نخواهد داد. در همین حال شب گذشته هزاران نفر در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از جمله تل ابیب و حیفا علیه کابینه صهیونیستی تظاهرات کردند و خواستار انحلال کابینه بنیامین نتانیاهو و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. تظاهرات کنندگان همچنین خواستار امضای فوری توافقنامه مبادله اسرا با مقاومت در غزه شدند. روزنامه عبری زبان یدیوت آهرانوت اعلام کرد پلیس رژیم صهیونیستی با تظاهرات کنندگان علیه کابینه در تل ابیب حمله‌ور شده و 7 معترض را بازداشت کرده است. همزمان تظاهراتی نیز مقابل محل اقامت نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی برگزار شده است و معترضان خواستار آزادی فوری اسرای صهیونیستی در غزه هستند. بر اساس گزارش ها تا کنون در حملات رژیم صهیونیستی به غزه افزون بر 30,000 فلسطینی شهید و بیش از 70,000 نفر دیگر نیز مجروح شدند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور اسبق آمریکا: خروج ما از افغانستان بدتر از جنگ ویتنام بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران: قطع روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی راهکاری عملی برای توقف جنایتگری این رژیم است. و هشدار چندین باری یونیسف: کودکان فلسطینی در غزه در آستانه مرگ هستند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و از نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور بار دیگر گفت که خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان به عملکرد نظامی بدتر از ویتنام منجر شده است. نیکی هلی، یکی دیگر از نامزدهای جمهوری خواه در انتخابات آینده آمریکا، هم اخیراً گفت که خروج اردوی کشورش از افغانستان پیام اشتباهی را به متحدان و دشمنان واشنگتن ارسال کرد. نخستین بار نیست که نامزدهای جمهوری خواه بایدن و اداره بایدن را در قضیه خروج آمریکا از افغانستان مورد انتقاد شدید قرار می‌دهند و این انتقادها به خصوص در کارزارهای انتخاباتی شدت می‌گیرد. اما چرا این موضوع برای جمهوری خواهان تا این اندازه مهم هست و آنها امیدوار هستند که با یادآوری خروج آمریکا از افغانستان نظر شهروندان آمریکایی را به خود جلب کنند؟ به اتفاق می‌شنویم تحلیل آقای گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتون. اساساً یک بخشی از این گونه صحبت‌ها و سخن‌ها در عرصه کارزار انتخابات یک امر کاملاً طبیعی است که هر تیمی سعی می‌کند نقطه ضعف‌های تیم مقابل رو برد و برجسته بسازد تا از این طریق میزان آرای طرف مقابل رو تضعیف بکنه، و علال خصوص در آمریکا که ما 3 دسته از آرای مردمی داریم، یک دسته متعلق به حزب جمهوری خواست و یک دسته دیگه متعلق به دموکرات هاست که اینها تقریبا آرای کاملا ثابت و لایتغیر هستند. هر کسی به حزب و گروه خودش رأی خواهند داد. تمام تلاش ها برای به دست آوردن دسته سوم است که معروف است با آرای خاکستری، یعنی آرای مردم بی‌طرف که متعلق به این دو حزب نیستن، ولی خب جناح‌ها، جریان‌ها و توده‌های مردمی هستند که ناظر عملکرد حاکمیت هستند. خب طبعا حزب دموکرات که فعلا بر سر قدرت هست و با قدرت رسیدن، یک سری اقدامات را انجام دادن که یکی از اونها خروج بسیار استراب آمیز به دست و پاچه و بی برنامه نیروهای آمریکایی ها از افغانستان بود که پیامدهای بسیار خطرناکی را برای منطقه و برای مردم افغانستان داشت که از این جهت به عنوان یک نقطه ضعف از او حساب میشه که ما متاسفانه شاهد بودیم خروج این نیروها سبب شد که یک حاکمیت که مستقر بود از بین برده بشود و یک نظامی که روی او 20 سال تمام کار شد، خزینه شد، صدها میلیون دلار بلکه صدها میلیارد دلار خرج و خزینه شد و سازه ایجاد شد، همه اینها یک شبه از بین رفت و در این بین طبعا آسیب‌های جدی هم برای مردم افغانستان فراهم شد و هم یک باختی یا یک شکستی سیاسی برای آمریکایی ها به حساب می آمد. از این جهت جمهوری خواهان سعی می کنند با برجسته کردن این نقطه ضعف دموکرات ها توب شکست ها رو همه رو روی زمین دموکرات ها بندازند که خب عملا هم ما شاهد هستیم که جمهوری خواهان علی‌رغم این که خودشان مشکلات زیادی رو برای آمریکایی ها فراهم کرده بود، از این نقطه ضعف دارن به خوبی استفاده میکنن و این گرچه اونها اهداف سیاسی خاص خودشان را دارن، ولی این یک واقعیت مسلم هم هست که تبعات بسیار آزاردهندهی برای مردم افغانستان داشته و تا کنون هم این روند متاسفانه ادامه داره. با خروج اونها و با بی‌اعتنایی اونها نسبت به تحولات افغانستان، ما امروز شاهد یک حاکمیتی هستیم که خواست مردم افغانستان نیست و پیامدهای هم داخلی و هم منطقه‌ای و هم جهانی را فراهم کرده و مشکلات عدیده ای را به وجود آورد.
جناب آقای مختاری، آیا بحث خروج آمریکا از افغانستان نتیجه توافق دوحه نبوده؟ با توجه به اینکه توافق دوحه میان دولت جمهوری خواهان و طالبان منعقد شده، اکنون دلیل انتقاد شدید ترامپ از بایدن چی است؟
خب ببینید، در دوحه حدود بیش از دو سال پشت درهای بسته مذاکرات انجام گرفت طبق اون چی که خودشان اظهار میکنه، چون اون چی که در اون پشت درهای بسته اتفاق افتاد کسی جز خود آمریکایی ها و نیروهای برجسته یا رهبران طالبا کسی دیگه اطلاع نداره، چون جزئیات اون مذاکرات بیرون داده نشد. اون چی که از گفته های خود آمریکایی ها استفاده میشه اینه که در اونجا توافق بر سر یک حکومت جامع و همشمول بوده. بله، طالبان هم حضور داشته باشه، طرف مقابلشان هم حضور داشته باشه، یک حکومتی ترکیبی متشکل از نیروهای طالبان و نیروهایی که حاکم بودن، جناها و جریانهایی که در افغانستان حضور داشتن. اما با دستپاچگی که صورت گرفت و نیروهای آمریکایی ها عقب نشینی بیرویه که انجام داد، کنترل کلن خارج شد از دست حاکمیت موجود و درها به گونه باز شد که هیچ کسی احساس مسئولیت نمی کرد. ولذا خب حتی خودی طالب ها هم این باور را نداشتند که این گونه به صورت برخاسا تسلط پیدا کنه، و وقتی هم که مسلط شدن حتی نیرو نداشتند که حاکمیت ها را اشغال بکنه، یعنی اونقدر بی برنامگی و بی نظمی حاکم شده. و خود در هر صورت درست ثمره اون مذاکرات بود، اما مذاکرات اون گونه که بعداً اظهار شد به این شکل به توافق نرسیده بودن، بلکه توافقات به گونه ای بود که قرار بود یک حکومت جایگزین بشه که مرکبی از همه جریان ها به خصوص جریان طالبان بوده باشه.
شماری از فروشندگان میوه در کابل از نبود سردخانه های معیاری برای نگهداری میوه تازه نگرانی کرده و میگویند به دلیل نبود سردخانه های معیاری آنان مجبورن میوه ها را با قیمت بالا از بیرون کشور وارد کنند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
در بزرگترین مارکت محصولات زراعتی کابل، جایی که روزانه صدها تن میوه خرید و فروش می شود، 90% محصولات آن اما وارداتی است. فروشندگان میوه در این مارکت میگویند به دلیل نبود سردخانه های معیاری آنان مجبورن میوه ها را با قیمت بالا از بیرون وارد کنند. و گفته این فروشندگان، آنان میوه هایشان را در فصل برداشت آن به قیمت کم می فروشند، اما دوباره مجبورن چند برابر خریداری کنند.
که نبود سردخانه سیب سرخ، کل سیب سرخ از بین میره، داخل سیاه میگرده. ما امید او با بسیار قیمت پاکت از 50 روپیه لا 100 روپیه به فروش میرسه. سیب زرد هم امود تو ما اگر سردخانه باشه، ما میتونیم او رو به هر سبت از او رو از 500 لا تا 800 برسانیم، به قیمت بالا میتونیم بفروشیم. خواستم از دولت همی است که مردم کمک کنه، سردخانه بسازه. خیلی مردم میتونه مشغول کار باشه، یک لقمه نان در خانه ببره و میتونه سردخانه های بیشتر بسازه تا هموطنانم از استفاده کنه و از هر میوه که فصل شما نباشه از استفاده کنه.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله محمد جمعه احمدی بر این باورند که با ایجاد سردخانه های معیاری میتوان برای هزاران تن در کشور زمینه کار را فراهم کرد و از متضرر شدن دهاقی نیز جلوگیری نمود، و تاکید دارند که سردخانه ها پل مستقیم بین دهقان و بازار است.
در افغانستان سردخانه ها از اهمیت بسیار ویژه برخوردار است. چرا؟ چون سردخانه پل ارتباطی بین کشاورزان و مصرف کنندگان است، به دلیلی که مصرف کنندگان در طول سال نمی توانند یا امکان نداره که مواد غذایی و مواد مصرفی تازه دست پیدا کنند.
مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، اما میگوید در سال گذشته 14 سردخانه معیاری در کشور ایجاد شده است و امسال نیز بودجه مشخص برای ایجاد سردخانه ها در 4 زون کشور در نظر گرفته شده است.
بسنه نکی ورطول حق دولتی داری چه حقا پخبل تشکیل که سری خونه لری و همداشن در کرین وزارت و خصوصی سکتور در طول پا گرده کوشش کوی چه سری خونه زیادی سی و در هوادوالو پا داغ برخه که چه کم ضرورت دی حقا حتی امکان دفسته.
این در حالی است که نبود سردخانه های معیاری یکی از چالش های بزرگ فراراه محصولات زراعتی در افغانستان گفته می شود، که همه ساله بیشتر این محصولات پیش از این که به فروش برسند و یا صادرات آن صورت گیرد فاسد می شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد قادر متعال و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رازهای زندگی، شمایی که هر روز با ما همراه هستید با این برنامه. دوستان عزیز، امروز با اقتصاد و خانواده در خدمتتان هستیم. امیدواریم که مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد. شنوندگان عزیز، می دانید که کوچکترین واحد اجتماع خانواده است. خانواده محل اصلی زندگی، مصرف، تربیت و آموزش های انسان است. حتی رفتار تمامی کارکنان و شاغلین نیز متأثر از فرهنگ خانواده آنهاست. بنابراین اگر خانواده ها از نظر الگوهای رفتاری و طرز نگرش به امور اقتصادی پیشرفت کنند، می توان گفت که فرهنگ کار و تولید در آن کشور پیشرفت کرده است. به همین جهت است که در تمامی جوامع عام از ابتدایی در حال توسعه و توسعه یافته، خانواده مهمترین عامل تولید و توزیع کالا و خدمات در جامعه است و یکی از مهمترین کارکردهای آن تأمین نیروی انسانی یعنی بقای نسل است. به همین دلیل اقتصاددانان خانواده را بنیان زندگی اقتصادی جوامع می دانند. اما قبل از این که در مورد اقتصاد خانواده سخن بگوییم، لازم است تا حدودی با معنای اقتصاد آشنایی پیدا کنیم و سپس رابطه اقتصاد و خانواده را بیان کنیم. عزیزان، در تعریف اقتصاد قبل از هر چیز معمولاً دو مفهوم کمیابی و خواسته های انسان مطرح می شود. کالاها و خدمات از جمله خواسته های انسان ها هستند که آن را تولید می کنند تا استفاده کنند و نبود هر یک از آنها می تواند زندگی انسان ها را با مشکل مواجه کند. بخش عمده کالاها از زمین و منابع طبیعی به دست می آیند. بسیار دیگر از کالاها مانند ساختمان، اتومبیل و هواپیما محصول تلاش انسان برای تسلط بر امکانات طبیعت هستند که سرمایه نامیده می شوند. همچنین خود انسان یا نیروی انسانی نیز لازمه تولید کالاها و خدمات است. بنابراین عوامل مؤثر در تولید کالاها و خدمات عبارتند از زمین و منابع طبیعی، نیروی انسانی و سرمایه.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، چی اسمش رو زبون هاست که یه آن با همه ساخته.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. با ادساین رادیو دری مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند، تو یه دنیا بیقرار لحظه اومدن چند، مثل اون جزیره ای که توی طوفان همیشه که نشسته روی دریا ولی هیچ وقت زر آسمان شی، آدم ها پرنده میشن، بذار آدم های دنیا آدم های بهتریشن، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمان باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چترا به تن چند، تا یه دنیا بیقرار نشسته روی دریا ولی هیچ وقت غرق نمیشه.
سرمایه نتیجه تلاش و سلطه نیروی انسانی بر منابع طبیعی و زمین است. هرچه امکانات طبیعی کشور فراوان تر باشد و هرچه تعداد انسانهای آگاه و ماهر بیشتر باشد و بالاخره هر مقدار که سرمایه لازم با سهولت بیشتر در اختیار افراد یک جامعه باشد، می توان انتظار داشت که میزان تولیدات آن جامعه از کالاها و خدمات بیشتر شود. اما این عوامل فراوان نیستند، یعنی کمیاب هستند. از طرف دیگر خواسته های انسان نیز نامحدود است و با پیشرفت علم و صنعت این نیازها و خواسته ها رو به فزونی است. علم اقتصاد در واقع به ما می آموزد که چگونه از حد اقل منابع حد اکثر بهره برداری را بکنیم. خانواده نیز با برخورداری از دو عامل مهم تولید، یعنی سرمایه و نیروی انسانی، در واقع یک واحد اقتصادی است و اقتصاد خانواده را هم می توان چگونگی ساماندهی و مدیریت منابع خانه تعریف کرد.
تأثیر اقتصاد
در تحکیم خانواده از عوامل مؤثر در روابط خانواده اقتصاد کلان در جامعه است. از آنجا که میزان درآمد خانواده و رفاه نسبی مردم متأثر از اقتصاد عمومی است، در چنین شرایطی تلاش پدر به تنهایی جوابگو نیست. مادر مجبور به کار در خارج از منزل است. این تلاش همگانی اگر همراه با فرهنگ اشتغال جمعی نباشد و مادران و پدران نسبت به تنظیم روابط عاطفی با یکدیگر و فرزندان توجه نداشته باشند و در صدد جبران برنیایند، در فرهنگ روابط اعضا مؤثر خواهد بود و در خانواده ایجاد فاصله و تنهایی خواهد کرد. با بکارگیری این چند روش، زنان و مادران می توانند بین کار و زندگی تعادل برقرار کنند و از همه نقش‌های خود در زندگیشان لذت ببرند. 1. برای همه کارهای خود برنامه ریزی داشته باشند. 2. اول از مهمترین کارها شروع کنید. 3. حداقل هفته یک بار فعالیت‌ها و برنامه ریزی‌های خاص خانوادگی ترتیب دهید. 4. شبی حداقل یک ساعت از وسایل و شبکه‌های الکترونیکی فاصله بگیرید. 5. در طول روز وقتی را به عنوان زمانی برای خودم در نظر بگیرید. نتیجه آن که اوضاع اقتصادی جامعه در تنظیم و تعدیل روابط خانواده مؤثر است. چنانچه خانواده‌ها از حیث درآمد پاسخگوی نیازهای خویش باشند و فرهنگ صحیح روابط را آموخته باشند و به کار گیرند، فرصت رفع نیازهای روحی عاطفی خود را در خانواده پیدا خواهند کرد که به تحکیم روابط آنان خواهد انجامید.
دوستان عزیز، اما آیا می دانید این منابع کدامند؟ می توان فهرست کامل از زمان، پول، فضای زندگی و دیگر امکانات موجود تهیه کرد. این منابع در ظاهر متفاوت به نظر می رسند، ولی همگی آنها دارای یک ویژگی مشترک، یعنی کمیابی هستند. حتما شنیده اید که مردم می گویند ای کاش وقت بیشتری داشتم، ای کاش خانه بزرگتری داشتم، ای کاش پول بیشتری داشتم و موارد از این قبیل. حتی کسانی هم که منابع مادی کافی در اختیار دارند نیز آرزوی داشتن منابع بیشتری را دارند. خانواده دوست دارد بهترین نوع غذا را مصرف کند، زیباترین لباس را برای اعضای خود تهیه کند، در بهترین منزل زندگی کند و طور مکرر سفر کند. اما آنچه مسلم است آن که خانواده ها منابع و بودجه محدود دارند و کمیابی برای اکثر خانواده ها یک پدیده عمومی است. لذا خانواده مجبور است با توجه به منابع محدود از میان خواسته های خود انتخاب کند و به گونه ای تصمیم بگیرد که مجموع اعضای خانواده به بیشترین رضایت خاطر برسند، که در علم اقتصاد و آن مطلوبیت می گویند. این که چه مصرف کنیم، چقدر مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم، یا چه کسی کار کند، چند ساعت کار کند، چگونه از درآمد حد اکثر استفاده بشود، چه چیزهایی را در منزل به تولید برسانیم، همه پرسش هایی هستند که هر روز در خانواده ها مطرح است و تصمیم گیری اقتصادی مستلزم انتخاب درست و صحیح آنهاست. به همین دلیل انتخاب قلب اقتصاد خانواده است. با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجه و همراهی شما خوبان جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، بدرود.